الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل آراء مسئله معاد، این چنین روشن شد که دو نظر از این آراء یاد شده باید محل بحث قرار بگیرد. یکی انکار معاد رأساً، دیگری حصر معاد در جسمانی بودن یا روحانی بودن. زیرا قوله به تردد در اثر اثبات تجرد نفس زمینی نخواهد داشت، چون که بحث درباره نفی هست در معاد روحانی با زمینی قوله به تردد را از بین میبرد. زیرا اونها که در مسئله معاد مردد بودن، منشه ترددشون این بود که آیا نفس امریس مادی که با موت از بین برود یا امریس مجرد که با موت از بین نرود. قهرن در بین این آرا فقط دو نظر است که باید محل بحث قرار بگیرد، یکی انکار معاد رأسن و یکی حصر معاد در روحانی. فعلا در صدد نقل و نقد شبهات منکرین معادن، اونها که معاد رو رأساً منکرن، شبهه اولا رو گذروندن و رد کردن و در شبهه دوم وارد شدن. شبهه اولا این بود که انسان با موت معدوم می شود و معدوم هم قابل برگشت نیست، اعاده معدوم به حال است، پس انسان قابل حیات مجدد نیست. این را صغرن و کبرن نفی کرد. شبه دوم هم مسئله آکل و معکول بود. از این شبهات عده‌ای از اهل کلام جواب دادن و عده‌ای از حکما هم جواب دادن. مرحوم اخون مقدمتاً فرمودن اگر کسی خواست روش کلامی را در این گونه مسائل مطرح کند، بهترین راه آن است که از منکرین معاد بپرسد، استفسار کند، آیا شما دلیلی بر امتناع اعاده معدوم دارید، دلیلی بر امتناع عود دارید، یا میگویید مستبعد است انسانی که مرده دوباره زنده شود. اگر دلیلی بر امتناع عود دارید که باید این مدعا را با دلیل اثبات کنید، و اگر میگویید مستبعد است و دلیلی بر امتناع ندارید، همین که صادق مصدق معصوم سلام الله علیه خبر داد، قول معصوم سلام الله علیه در بحث های کلامی مفید قطع است و میتواند حد وسط قرار بگیرد. ولی دیگران خواستن در این حال که بحث کلامی است، به استناد قول معصوم سلام الله علیه مسئله حل نکنن، با براهین عقلی حل کنن. اصول کلامی که در اختیار اونهاست کافی نیست برای اثبات مسئله معاد و نفی شبهه آکل و معکول یا اعاده معدوم و مانند آن. بعضی از اهل کلام این چنین جواب دادن، گفتن انسان مرکب از نفس و بدن، مرکب از ماده و صورت است، هیچ کدام از این دو از بین نمی رود، نه صورتش که نفس ناطق باشد از بین می رود، نه مادهش که همون اجزای بدنی باشد از بین می رود، زیرا اون صورت یعنی نفس ناطق باقی است و مادهش که بدن هست اجزای او هم باقی است، منتها چیزی که با موت از بین می رود همون هیئت و کیفیت تألیفی این اجزاست. و در شخصیت شخص که تألیف معین دخالت ندارد. ممکن است این اجزا با چینش خاصی دور هم جمع می شود و همون شخص تشکیل بدهد، بار دیگر این چینش و این تألیف به هم بخورد، یک نظم و تألیف دیگر روی این ماده به صورت بیاید و همون شخص رو تشکیل بدهد. چون در شخصیت شخص غیر از ماده به صورت چیزی دخیل نیست و اگر تألیف و نظم معتبر است، تألیف نوعی معتبر است نه تألیف و نظم شخصی، بنابراین با موت چیزی از حقیقت شخص از بین نمی رود، نه مادهش و نه صورتش. تنها یک امری که دخالت اون امر به نحو نوعی است نه به نحو شخصی از بین می رود و اون تألیف به هیئت ترکیبی است و بار دیگر با تألیف و هیئت ترکیبی دیگر همین ماده و همین صورت برمی گردد. مشابه این جواب کسانی است که یا ماده را منکرند و یا صورت را منکرند و انسان را در ماده بخصوص یا در صورت مخصوص منحصر می دانند. اونها هم مشابه همین این جواب دادن. اونگاه یک سؤال مشترکی متوجه هر دو جواب خواهد شد و این است که اگر انسان دوباره بخواهد زنده بشود، یعنی اجزای بدنی او دوباره بخواهند دور هم جمع بشوند و نفس انسان به اونها تعلق بگیرد، این همون تناسخی است که قبلا استحالش گذشت، دیگر فرقی بین معاد و تناسخ نخواهد بود. این گذشته از اینکه یک اشکالی است بر جواب، خود شبهه است از شبهات منکرین معاد. در ردیف شبهه یا امتناع یاد معدوم، در ردیف شبهه آکل و معقول و مانند آن، یک شبهه سومی است از شبهات منکرین معاد در این مسئله. شبهه اولا امتناع یاد معدوم بود، شبهه ثانیه مسئله آکل و معقول بود، شبهه ثالثه آن است که اگر دوباره انسان برگردد به ذرات بدن شم بشود و نفس بپذیرد، مفسده تناسخ بر او مترتب است. که این در این حال که خود شبهه مستقل است، میتواند شبهه بر جواب از شبهه آکل و معقول هم باشد. اونگاه از این شبهه تناسخ جواب میدهند که تناسخ با معاد فرق دارد. در معاد نفس به بدن خود تعلق میگیرد، در تناسخ نفس به بدن خود تعلق نمیگیرد، بلکه ذرات بدنی آماده دریافت نفس خواهد شد و چون مستعد است که یک نفسی بپذیرد، اون نفس مستعده به این اجزای مستعد افاضه می شود و اگر تناسخ حق باشد، نفس مستنسخه هم به این ماده تعلق می گیرد، قهرن برای یک بدن دو نفس خواهد بود. این مفسده تناسخ است. این مفسده در مسئله معاد هم هست، زیرا اگر اجزای مادی دوباره جمع بشوند و نفس را بپذیرند، چون به نصاب نفس یابی که رسیدن مستعد دریافت نفس خواهند شد، قهرن خدای سبحان یه نفسی هم به اینا اعطا خواهد کرد و اگر بازگشت اون نفس قبلی حق باشد، اون نفس قبلی هم به این بدن بر می گردد. این نفسی که خدا تازه افاضه کرده است به این بدن تعلق می گیرد، قهرن در یک ماده دو نفس و در یک بدن دو روح خواهد بود. این همون تناسخ می شود. از شبهه تناسخ جواب دادن که موضوعاً با معاد فرق میکنند، زیرا معاد بر بسیلان تناسخ ادله نقلیه است و ادله نقلیه این گونه از بازگشت ها را روا می داند. اگر چونچه نفس بخواهد به بدن دیگر در شرایط حفظ حیات دنیا تعلق بگیرد محال است و در شرایطی که کل نظام عوض می شود مثلا ممکن است. چون تناسخ دلیل بر امتناعش عقلی نیست، نقلی است. نقل اون قسمش را محال کرده است، این قسمش را محال نکرده است. تخصیص در احکام عقلیه رواست. اگر تخصیص در قوانین عقلیه راه ندارد، برای اینکه تخصیص به تناقض برمیگردد، و در احکام نقلیه رواست. یعنی می شود حکمی را از یک موضوعی استثناءً سلب کرد. تناسخ موضوعاً ممکن است مثل معاد باشد و معاد ممکن است موضوعاً مثل تناسخ باشد، ولی دلیل این قسمش رو محال می کند، اون قسمش رو محال نمی داند. این خلاصه از بعضی از جوابهایی که عده‌ای از اهل کلام دادن. مرحوم آخوند می فرمان که بسیاری از متفکران کلامی هم این چنین جواب می گوین. ما ببینیم اصلا این جواب ها رو مبانی درست هست یا نه، و آیا می شود شبهه آکل و معکول را با این جواب ها حل کرد یا نه، آیا تناسخ عقلا محال است یا فقط نقلا محال است، و فرق بین تناسخ و معاد چه خواهد بود. اونگاه می‌پردازن به رد جواب بعضی از اهل کلامی که یاد شد. می‌فرمان به اینکه بر نظر ایشان و به استناد بیان ایشان لازمش آن است که انسان که می‌میرد نه ماده را از دست بدهد، نه صورت را از دست بدهد، فقط نظم و تألیف را که یک عرض خاص و یک نسبت مخصوص است از دست بده. لازمه این سخن آن است که حیات یک امر اضافی و نسبی باشد، چون این متکلم در جواب چنین گفته است که انسان با مرگ چیزی را از دست نمیدهد، نه ماده را و نه صورت را، فقط نظم را و تألیف را از دست میدهد. نظم و تألیف هم که یک هیئت عرضی بیش نیست. لازمه این سخن آن است که حیات را ایشان یک امر عرضی بداند. انسان که میمیرد حیات را از دست میدهد، حیات به موت مبدل میشود. این حیات که یک امر وجودی است و منزه از آن است که از مقوله نسب و اضافات باشد، لازمه این سخن آن است که این حیات از مقوله نسب و اضافات باشد، و انسان که میمیرد یعنی نسبتی از نسبت ها و اضافی از اضافات و هیئتی از حیات از دست بدهد، در حالی که این چنین نیست. البته اینها جواب های بدوی مرحوم آخوند است. جواب های نهایی را خواهر فرمود. و در حقیقت انسان که میمیرد حیات را از دست نمیدهد، چون حیات از آن نفس است و نفس هرگز نمیمیرد. بدن حی بالعرض است و این حی بالعرض اجزاش متفرق می شود. اون که حی بالعسال بود، اون که از بین نرفت و حیات را از دست نداد، اون حی بالعسال تعلقش رو از این حی بالعرض به تبع قطع کرده است. موت یعنی قطع تعلق نفس به بدن، نه اینکه در حقیقت حیات از بین برود. و این بدن که در اثر تعلق اون حی بالاصاله آثاری داشت دیگر ندارد. حالا این البته با جواب نهایی حل میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168. بنابراین راهنمایی کلامی مرحوم آخوند در این خلاصه شد که اگر کسی خواست رو اصول کلامی شبهه آکل و معکول و امثال ذلک را حل کند، راهش آن است که بگوید اگر شما دلیل، اگر مدعی امتناع هستید با دلیل اقامه کنید، و اگر مدعی امتناع نیستید فقط مستبعد می دانید، چون معصوم سلام الله علیه به حقانیت معاد خبر داد و این قول معصوم منزه از اشتباه و غلط خواهد بود، بنابراین مفید جزم می شود. و اما دیگران که نخواستند این برهان اجمالی کلامی را مطرح کنند، خواستند با ادله مبسوطتری جواب بگویند، ادلهشون کافی نیست. بحثون و تحصیلون. این من الباحثینه من حصل وجه الاعاده البدنیه. نوع این جواب ها یه مقدار در شرح مواقف قاضی عزلی جیست، یک مقدار در شرح مقاصد هست. این من الباحثینه من حصل وجه الاعاده البدنیه به ما حاصله. این شخص انما یتشخص و یتخصص به خصوصیت اجزائه مادتن و صورتن و بدنن و روحن. شخصیت شخص را ماده و صورت او یعنی بدن و روح او تشکیل میدهد و انسان با موت هیچ کدام از این ماده و صورت را از دست نمیدهد، فقط اون نظم و هیئت و این کیفیت عرضی را از دست میدهد و این کیفیت عرضی هم به نحو نوعی دخالت دارد، نه به نحو شخصی. پس اون که در حقیقت شخص دخالت دارد از بین نمی رود و اون که در حقیقت شخص دخالت ندارد او از بین می رود. انما یتشخص و یتخصص به خصوصیت اجزایی مادتن و صورتن و بدنن و روحن. بر این مبنا انسان مرکب از ماده و صورت است و لیس خصوص و تألیف معتبرن فی شخص. نظم خاص و هیئت مخصوص در شخصیت شخص معتبر نیست. در شخصیت شخص جز ماده و صورت چیز دخالت ندارد و لیس خصوص و تألیف معتبرن فی شخص بل المعتبرو اشخاص الاجزا به تألیف نوعی لا شخصی باق به اینه. اون چه که در حقیقت شخص معتبر است اجزای اوست، هم اجزای مادی او هم اجزای صوری او. اجزا به نحو شخصیت معتبرند، هیئت به نحو نوعیت معتبر است. بل المعتبرو اشخاص الاجزا چه اجزای مادی چه اجزای صوری، اما به تألیف نوعی اون هیئت و نظم به نحو نوعی دخیل است، اجزا به نحو شخصی دخیله. به تألیف نوعی لا شخصی باقین به اینه. تألیف به نحو شخص دخیل نیست، به نحو نوع دخیل است. پس تألیف ما و نظم و هیئت ما دخیل است، نه نظم معین. به با موت نظم معین از بمیرود، یک نظم دیگری که مماثل نوعی اون نظم پیشین است یافت می شود. ثم اذا بطل التألیف و انحل ترکیب المعتبر لم یبق شخص الاول. اگر با موت اون الفت بین اجزا از بین رفت و این ترکیبی که در شخص معتبر بود به نحو نوعی نه به نحو شخصی از بین رفت، لم یبق شخص الاول اما لا لزوال الاجزا. نه چون اجزا از بین رفته است، با موت از با اجزا از بین نمی رود، نه اجزای مادی و نه اجزای صوری. فانها باقیتون به اشخاصها و اعیانها. اجزا چه مادی و چه صوری با اشخاص و اعیانشون محفوظن، بلکه به وسیله موت تنها چیزی که از بین می رود همون نظم و تعریف است که به نحو نوعی دخالت دارن نه به نحو شخصی. بل زوال نظم و تعلیف المعتبر بینها بین اجزا، اما اعتبارش به نحو نوعی است نه شخصی، المعتبر بینها نوعان. ثم اذا حصل مره اخرى من نوع تعلیف المعتبر بین الاجزاء الباقیت بینها آد شخص الاولو بینه. چون اجزای مادی و سوری به اعیانها باقیان، اگر نظم و تعلیف مماثل گذشته بین اینها حادث بشود، این شخص اولی برمیگردد، چون اونچه که به نحو شخصیت دخیل بود که از بین نرفت، اونچه که از بین رفت به نحو نوعیت دخیل است نه به نحو شخصیت. ثم اذا حصل مره اخرى من نوع تعلیف المعتبر بین الاجزاء الباقیت بینها، اون اجزایی که مادتا و صورتا باقیان، اگر بینشون تعلیف مجددی حادث بشود، عاد شخص الاول بعینه. هذا کلامه. و یقرب منه ما ذکره بعض اجله المتاخرین، ظاهرا محقق دوانی است. حیث قال قد ذهب بعض المتكلمين الى جواز اعاده المعدوم، چون شبهه اولا و شبهه دوم را که بیان کردن و به نظر خود جواب دادن، الان در اصل شبهه اولا و شبهه ثانیه نظر اهل کلام را بیان میکنند، اختصاصی به شبهه ثانیه ندارد. قد ذهب بعض المتكلمين الى جواز اعاده المعدوم و ذهبت الحكماء و بعض المتكلمين الى امتناع که اعاده معدوم ممتنع است، و هؤلاء البعض الغائلون بالمعاد الجسمانی المنكرون لاعاده المعدوم، این گروه دوم که اعاده معدوم را ممتنع می دانند در این حال قائل به معاد جسمانی هستند. سر جمع این دو کلام این است: و هؤلاء البعض القائلون بالمعاد الجسمانی المنکرون لإعادة المعدوم لا یقولون بانعدام الاجسام. اونها صغرای قیاس را معنی میکنند، میگویند گرچه اعاده معدوم ممتنع است ولی انسان با موت از بین نمیرود، بلکه اجزای او پراکنده میشود. لا یقولون بانعدام الاجسام، بل به تفرق اجزایها و خروجها عن الاندفاع، به وسیله موت اجزا پراکنده میشوند نه از بین بروند. ثم قال همین بعض و اجلت المتأخرین، ظاهرا محقق دوانی، خودش فرمود ذکر توفی حواش تجدید، در حواشی تجدید مرحوم محقق توسی این چنین گفتم، گفتم این هازا بناءً على نفی الجزء السوری للاجسام و حصر اجزائهی فی الجواهر الفرده کما به مذهب المتکلمین و کذا علی ما ذهب الیه المصنف حیث قال الجسم هو صورت الاتصالیه و انها تبقى به اینها حال الانفصال ولو اثبت الجزء السوری فی الاجسام غیل یکفی فی المعاد الجسمانی کون الاجزاء المادیته هی به اینها ولا یقده فیه تبدل جزء سوری بعد انکان اقرب السور الى صورت زائر. می‌فرماید ما در حواشی تجدید گفتیم این که گفته می شود در این حال که اعاده معدوم حال است، انسان بعد از موت برمیگردد، یا مبنی است بر این که انسان صورت ندارد، مرکب از اجزاء ذرات ریز زمغراتیسی است و هیئت اتصالیه در کار نیست، و اون چی که ما به عنوان صورت متصل میبینیم از باب خطای حس است و هر جسمی مانند یک مشت آرد مرکب از ذرات ریز خواهد بود و این اتصال محسوسش با موت از بین می رود و حقیقت او را اجزای مادی و ذرات پراکنده تشکیل می دهد. در اینجا چیزی رو از اجزاش از دست نداد و دوباره همین اجزا که موجودند و متفرقند جمع می شود. موت و حیات به صورت جمع و تفریق است. این اجزا گاهی جمعن گاهی پراکنده. و همچنین اگر گفتیم جسم مرکب از ماده و صورت نیست، جسم فقط صورت اتصالیه دارد که ظاهر تعبیر مصنف است، یعنی مرحوم خواجه در متن تجدید. اگر گفتیم جسم مرکب از ماده و صورت نیست، فقط همون صورت است، چون این اجزا بعد از عود مجدد به اقرب و صور نسبت به صورت از دست رفته مصور می شوند، صورتی پیدا می کنند که نزدیکترین صورت است به صورت از دست رفته، با صادر است که بگوییم همون شخص اول به این عود کرده است. ثم قال ذکرت فی حواش تجدید ان هازا، یعنی قول به معاد جسمانی با قول به امتناع اعاده معدوم، بناء على نفی جزء سوری للاجسام، یا بر اون مبنا این سخن تام است که جسم مرکب از ذرات ریزی زمیغراتیسی است، هیئت اتصالیه ندارد، فقط تفاوت در جمع و تفریق است. بنا اون علا نفی جزء سوری للاجسام و حصر اجزائهی فی الجواهر الفرده کما و مذهب و متکلمین وفاقا لون چه که از زیمهراتیسی ها رسید است. و کزا علا ما ذهب الیه المصنف، یعنی مرحوم خواجه در متن تجدید، حیث قال الجسم و صورت الاتصالیه مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه همون صورت اتصالیه است. و اینها، یعنی اون صورت اتصالیه، طبقا به اینها حال الانفصال، زیرا جسم طبیعی اندازه ندارد، اصل الاتصال در حقیقت او مأخوذ است، نه اتصال معین، و با موت اصل اتصال محفوظ است، گرچه مقدار اتصال عوض شده است. اون کم متصل است که کم و زیاد می شود، ولی اون هیئت اتصالیه که صورت جوهری است و حقیقت جسم را همون تشکیل می دهد، اون در حال انفصال هم باقی است. الجسم و صورت الاتصالیه و انها طبقا به اینها حال الانفصال. ولی اگر گفتیم جسم مرکب از ماده به صورت است، باز هم مسئله معاد جسمانی با قول به امتناع اعاد معدوم قابل پذیرش است. ولو اثبت الجزء سوری فی الاجسام، اگر چون که ما گفتیم جسم مرکب از ذرات ریز نیست، بلکه مرکب از ماده به صورت است و جزء جوهری به نام صورت جوهریه دارد، بر این مبنای سوم هم باز معاد جسمانی قابل پذیرش است بر فرض امتناع اعاده معدوم. ولو اثبت الجزء سوری فی الاجسام قیل یکفی فی المعاد الجسمانی کون الاجزاء المادیته هیه به اینها، جزء مادی که سر جاش محفوظ است، جزء سوری عوض می شود و این صورت آینده چون مماثل صورت گذشته است، صادق است که اون شیء عود کرد. ولا یقده فیه تبدل الجزء سوری بعد امکان اقرب از صور هر از صورت زائل، جزء سوری که عوض شد در معاد آسیبی به معاد آسیبی نمی رساند، زیرا اون صورتی که برمی گردد نزدیکترین صور است به صورتی که از بین رفته است. پس می شود معاد جسمانی را با قول به امتناع اعاده معدوم بر همه این سه مبنا اثبات کرد. چه بگوییم جسم مرکب از ذرات ریز زمیغراتیسی است و صورت در حقیقت جسم دخیل نیست کما زهویلی هل متکلمون، یا بگوییم حقیقت جسم را صورت اتصالی تشکیل می دهد و ماده ندارد کما زهویلی هل محقق و توسی در متن تشکیل. شود مسئله معاد جسمانی را تصویر کرد. اونگاه می فرماید اگر شما بر این شبهه وارد کنید، بگوید ذرات پراکنده دوباره اگر جمع بشوند و نفس دریافت کنند، این محضور تناسخ را در بر دارد، زیرا وقتی اجزا پراکنده شدند و جمع شدند به نصاب استعداد می رسند، وقتی به نصاب استعداد رسیدن نفسی به این مستعد افاضه خواهد شد. اگر نفسی به این مستعد افاضه شده است و نفس خودش هم بخواهد به این برگردد، این شد اجتماع نفسین، محضور تناسخ بار هست. فی انغیل فی یکون و تناسخن، یعنی این اجزای پراکنده را دوباره جمع کردن و نفس را به اون متعلق دانستن، این تناسخی خواهد بود. غیل الممتنع او اندنا هو انتقال تنفس الى بدن مغایر له به حسب الماده لا الى بدن متعلف من عین مادت هاز البدن و صورت هی اقرب الصور الى صورت زائله. تناسخ آن است که نفس از بدنی به بدن دیگر منتقل بشود، ولی اگر نفسی که مربوط به همین ذراتی ریز است، نفسی که متعلق به همین ذراتی ریز است، دوباره این ذرات جمع بشود و نفس به این تعلق بگیرد، این دیگر تناسخ نخواهد بود. الممتنع او اندنا هو انتقال نفس الى بدن مغایر له به حسب الماده لا الى بدن متعلف من عین مادت هاز البدن و صورت هی اقرب الصور الى صورت زائله، به هیئتی که نزدیکترین حیات باشد نسبت به هیئت گذشته در می آید، چون که به عین اجزای پیشین برمیگردد، همون ها برمیگردد. پس این موضوعا تناسخ نیست. و اگر هم این را تناسخ بدانیم و داخل در اطلاقات ادله تناسخ باشد، این قسم تناسخ جایز است، چون بطلان تناسخ به وسیله دلیل نقلی است و دلیل نقلی قابل تخصیص است. فإن سمی ذلک تناسخاً فلا بد من البرهان على امتناعه. فإن النزاع انما هو في المعنى لا فی اللفظ. نزا در حقیقت تناسخ است، این را تناسخ نمیگویند به معنا. اگر هم لفظاً گفته شد، ما نزای لفظی نداریم، چه اینکه در جای دیگر همین محقق دوانی و بعض اجلت المتأخرین گفتن به اینکه گرچه تناسخ هم بر او صدق کند، ولی بطلان تناسخ نقلی است نه عقلی و دلیل نقلی قابل تخصیص است. فإن النزاع إنما هو في المعنى لا في اللفظ انتهى قوله و قال في موضع آخر دلیلنا على امتناع التناسخ هو الدلائل السمعیه. چون دلیل سمعی است قابل تخصیص است، اگر دلیل عقلی بود قابل تخصیص نبود. در نقل این دو جواب ملاحظه فرمودید به این که رو اصول سخن گفته نشد. اولا صورتی که اینجاست در برابر ماده نیست، صورتی اینجا همون معنی هیئت و شکل است. اون را نمی شود در برابر ماده قرار داد. اون را نمی شود گفت به این که ما جسم را یا مرکب از ماده صورت می دانیم که یک قول است، یا فقط دارای ماده می دانیم که قول اهل کلام است، یا فقط دارای صورت می دانیم که قول محقق طوسی است. صورت برای انسان همون نفس ناطقه اوست. این صورت نه در جزء در مقابل صورت است، نه در مقابل ماده. نه صورت ماده است، نه ماده برای صورت. این صورت یعنی هیئت، یعنی شکل، یعنی عرض، مثل صورت میز، صورت این صندلی، صورت این فرش، صورت های صناعی یا صورت هایی که در اجسام طبیعی پیش می آید، مثل کره، استوانه و امثال ذلک که جسم تعلیمی هن. اون صورت نه در برابر ماده است و نه برای او صورتی است. این رو نمی شود در بحث ماده و صورت به حساب آورد. صورت انسان همون نفس ناطقه خواهد بود، ماده او هم بالاخره بدنی است. و اگر چونچه ما جزء سوری را در انسان در اجسام حفظ کردیم، مسئله چه خواهد شد؟ جزء سوری در برابر جزء مادی است، و اما این صورت در برابر ماده نیست، این عرضی است از اعراض. حالا امانت در نقل ایجاب می شد که ما همینطور این اصولی که بیان شده است نقل کنیم. گاه در جواب مرحوم آخون معلوم می شود که حرف هیچ کدام از اینا رو مبنای صحیح تنظیم نشده است. مرحوم آخون می فرمان به این که شما که می گوید انسان با موت چیزی را از دست نمی دهد، نه ماده را از دست می دهد نه صورت را، پس حیات را چی می دونید؟ حیات یعنی این هیئت، یعنی این مقوله وضع، یعنی جمع اجزا، یعنی نسبت و اضافه. که مثلا این هزار جزئی که انسان را تشکیل می دهد، اینا قبلا نزدیک هم بودن، حالا فاصله گرفتن. حیات و موت و حیات یعنی جمع و فرق، که اجزا اگر دور هم جمع باشن، نزدیک باشن، میشه زنده، و اگر دور باشن میشه مرده. که حیات بشود اضافه، حیات بشود نسبت، حیات بشود مقوله وضع و مانند اون، یا حیات یک نحوه خاصی از وجود است که مبدأ درک و فعل است. سخن را از اینجا شروع می‌کنم. فرمان و اقول کلام و هذین الفاضلین فی غایة السخافة و الرکاکه من هو اقرب الى الصواب من کلام غیر همام اهل الکلام فی هذا الباب. با اینکه سخن این دو بزرگوار از دیگر بزرگواران اقرب الى الصواب است، معذاله خالی از نظر نیست و ذالک لوجوه. الاول به اون نقد مشترک بین این دو جواب میپردازن. الاول انه مبنی علی ان شخص زید لم ینعد منه بالموت الا نسب و اضافات بین اجزائه و نظم و ترتیب بین اعضائه. بر این دو مبنا این امر مترتب است که موت به نظر اینها فقط به هم خوردن هیئت و این وضع عرضی خواهد بود ولا غیر. و زید که میمیرد یعنی این هیئت بین اجزا که یک وصف عرضی است به هم میخورد. این اجزا که قبلا نزدیک بودن حالا دور میشوند. این مبنیون علا ان شخص زید لم ینعد منهون بالموت الا نسبان و اضافاتون بین اجزائهی که اینها قبلا جمع بودن الان متفرقن، و نظمون و ترتیبون بین اعضائهی که مثلا بعضی از اعضا بالا بود بعضی اعضا پایین، حالا این چنین نیستن. مقوله وضع به هم خورده است. فیلزمو ان تکون الحیاتو من مقولت المضاف. اینا اضافه غرب و بودش که داشتن، این اضافه غرب و بود به هم خورد. یا مقوله وضع باشد، اینکه بعضی اجزا بالا بودن بعضی اجزا پایین، یکی دست بود یکی پا، این به هم خورد. فیلزم ان تکون الحیاتو من مقولت المضاف و هوذا الفساد. و ثانی کون و اجزاء زیدین مثلا منحصرتن فی الجواهر الفرده لا یلزم ان تکون تلک الجواهر اذا رکبت تکون زیدن سوا ان کان ترکیبا و ترتیبا مطلقا على ای وجه کان او على نظم مخصوص و الا لازم على الاوله انها لو رکبت منها کرتون مسمته کانت هذه الکرتو زیدن. اگر حقیقت زید را همون اجزای فرده و جواهر لاتجزا تشکیل بدهد که از زمراتیس به یادگار مانده است و بعض اهل کلام پذیرفتم، پس اگر اون اجزا به صورت یک کره هم در بیاد، باید زید همون کره باشد، برای اینکه حقیقت او همون اجزا چیز دیگر نیست. اگر حقیقت شخص را همون اجزا تشکیل بدهد، یعنی زید عبارت از 1,000,000 ذره ریز اتمی مثلا، خب این 1,000,000 ذره ریز اگر یک جا جمع بشود باید بشه زید، فرو به صورت کره مسمت به توپر در بیاد. و ثانی کول و اجزاء زیدین مثلا منحصرتن فی الجواهر الفرده، این لا یلزم ان تکون تلک الجواهر اذا رکبت تکون زیدا. اگر نظم و تعلیف به عنوان شخص معتبر نباشد، به عنوان نوع معتبر باشد، نظم ما تعلیف ما معتبر باشد، خب اگه به صورت کره در آمد با تمام زید باشد دیگه، چون نظم معینی که دخالت ندارد در حقیقت زید. این چنین نیست، اونها این چنین نمیگویند که نظم ما معتبر است و تعلیف ما معتبر است. یک نفسی دارد، حقیقت مجردی دارد، این حقیقت مجرده اون جواهر فرد را سامان میبخشد، شخصیت زید به همون نفس مجرده خواهد بود. نه زید یعنی 1,000,000 ذره ریز اتمی و در حقیقت او این اجزا دخیلن که اجزا موجودن و نظم ما اونی که دخیل است که به زعم شما از بین نرفت، اونی که از بین رفت نظم ما بود. به نظم ما هم که وجود نوعی دخیل است نه وجود شخصی، هیئت ما بود، تألیف ما بود. اون هم یه همچه حرفی نمیگوین، چون آخر محقق ربانی خواست بود که بر اون مبنا هم درست است، پیمون اون صاحبان اون مبنا یه همچه حرفی نمیزنن، نمیگن زید عبارت از 1,000,000 ذره ریز زمیراتیسی است با نظم ما، این هم چیزی نمیگن اونا. الان برفرض ما هیئت اتصالیه را منکر شدیم، کون و اجزاء زیدین مثلا منحصرتن فی الجواهر الفرده این لا یلزم ان تکون تلک الجواهر اذا رکبت تکون زیدن، به هر وضعی ترکیب بشود که نظم ما دخیل باشد، سوا ان کان ترکیبن و ترتیبا مطلقا علا ای وجه کان، که در آینده به زعم شما اینچینی خواهد بود، او علا نظم مخصوص که در دنیا با اون نظم خاص بوده است، و الا لازم علا الاول که نظم مطلق کافی باشد، انها لو رکبت منها یعنی از این جواهر فرده کرتون مسمتتون، اگر یک کره توپر و مسمتی از این جواهر فرده تشکیل بشود، کانت هذه الکرتو زیدن. چرا؟ چون اجزا که همون اجزاست، اینا که از بین نرفته است، اون چه از بین رفته است نظم است، و در حقیقت زیدم که نظم مخصوص دخالت نداشت، نظم ما و هی تألیف ما دخالت داشت، اون تألیف هم که هست. و علسانی یعنی نظم مخصوص، ان یکون زیدون المیت فی بعض من الاحیان حیان اذا وقعت اجزاؤه على هذا النظم ما کونه میتا. لازمش آن است که این 1,000,000 ذره اگر با همون چینش خاص که یکی شرق بودی که غرب بودی که امام بودی که خلف بودی که فوق بودی که تحت بود، و همون نظم اگه در بیاد، این لازمش اینه که زید همون زید باشد ولو موس داشته، ولو مرده باشد، حیات نداشته باشد. پس شما حیات رو چی تفسیر خواهید کرد؟ این که گفتید اعاده معدوم محال باشد، معاد جسمانی را می شود پذیرفت بر مبنای اهل کلام که جسم را مرکب از جواهر فرد می دانند، زیرا در شخصیت شی غیر از جواهر فرد چیزی دخیل نیست. نظم اگر باشد نظم ماست نه نظم معین، با این جواب بدید. اگر نظم ما باشد، این 1,000,000 ذره به صورت کره در بیاد، باید این شخص زید باشد. و اگر نظم معین باشد، بعد از موت اگر اتفاق افتاد که این 1,000,000 ذره با همون نظم در آمده است، باید زید زنده باشد. در حالی که حیات را شما درست تبیین نکردید. حیات نه یعنی دور هم جمع شدن یه سلسله اجزا. و ارسانی که نظم مخصوص معتبر باشد، این چنین نیست که ان یکون زید المیتو فی بعض من الاحیان حیان اذا وقعت اجزاؤه علی هذا النظم. این نظمی که در زمان حیات داشت، ما کونهی میتان. حالا سوا انکان هذا الترکیب جزءا منه او شرطا خارجا عنه، ولی بالاخره در شخصیت او دخیل است. و اما اون چرا که به دیگران نسبت دادید، نه مبنای اونها این است و نه بنای اونها. الحمدلله رب العالمین.